Bismillahirrahmanirrahim.
وجود عرض وجود طبعی
و وجود تطفلی و به اصطلاح و حکما وجود نهایت هست. در باره ماهیت جامعه بشری قرن چنین مسئله مطرح است. در این جامعه، در این ماهیت جامعه، ماهیت اصلی و ذاتی و جوهر، ماهیت جوهری این حقیقت است. نظر مکتب ما اقتصاد داری دیگر هست، همه چیز دیگر درش هست، علم هست، ذوق هست، هنر هست، اخلاق هست، دین هست، قضاوت هست، قانون هست، همه اینها هست، ولی همه اینها به منزله اعراض این جوهر هست، تابع و سکیلی این جوهر هست. او اصل است. او اگر فرض کنیم که سلام علیکم اگر فرض کنیم مثلا ثابت است، مثل که اونجا حکما میگن اگر جوهر ثابت باشد عرضش هم ثابت است، اگر جوهر متغیر باشد عرضش هم متغیر است. یعنی عرض در ثبات و در تغییر تابع جوهر است. اینها حرفشون این است که یعنی هر چیزی را هر جامعه شناسی هر جور نظر بدهد یک چیزی را ناصاف جوهر میدونه. از نظر ما جوهر و ماهیت اصلی جامعه بشری، سرگذشت جامعه بشری، همون اقتصاد است و باقی دیگر هر چه هست اینها آثار و عوارض و توابع و تخیلیه های اقتصاد هست. اونی که ماهیت این حقیقت رو تشکیل میدهد و جوهر او اقتصاد هست. این معنای برداشت اقتصادی تاریخ یا بررسی اقتصادی تاریخ. گفتیم در این حال برداشت تاریخی از اقتصاد هست. معنیش این است که خود اقتصاد وجود تاریخی دارد، تاریخ وجود اقتصادی دارد و اقتصاد وجود تاریخی دارد. اقتصاد وجود تاریخی دارد یعنی که یعنی که اگر ساکن باشد یک وجود ثابت و منجمد دارد که در همه زمانها یکسان است، ولی که اگر متغیر باشد، توجه کردید، سرگذشت دارد. سرگذشت داشتن این است که وضعش در زمان پیش با وضعش در زمان بعد متفاوت است. یک چیزی اگر بیه حالا یک نواخت بموند، این تاریخ نداره دیگه، سرگذشت نداره، چون حالت یک نواخت. ولی یک چیز اگر حالتش یک نواخت نباشد، در طول زمان هی حالات مختلف هی هم دیگر پیدا بکند و بلکه اصلا خودش یک معنا یک نوع حرکت ذاتی خودش داشته باشه و همون ماهیت خودش عوض بشود، یعنی از نوعی به نوعی دیگر تغییر بکند، مثل حرکت جوهری که فلاسفه قائل هستن، این وجود را ما میگیم وجود تاریخی. پس در این مکتب تاریخ ماهیت اقتصادی دارد و اقتصاد وجود تاریخی دارد. نمیگیم ماهیت تاریخی، اون هم بگیم غلط نیست، و اقتصاد وجود تاریخی دارد. این است که میگیم در آن واحد برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد. البته اینجا یه مطلب دیگر اینجا مطرح است، یک سوال مطرح است و این است آیا ضرورتی دارد که ما برای جامعه یک ماهیت واحد قائل بشیم؟ توجه کردی؟ ماهیت واحد قائل بشیم و یکی از این شؤون را ذاتی او بدانیم و جوهری او بدانیم، سایر شؤون را اعراض سفیلی بدانیم. که وقتی بگیم آه یک کسی دیگر دیگر آقا ماهیت تاریخ اقتصادی، یک کسی دیگر نه ماهیت تاریخ علمی، یک کسی دیگر نه فکری و فلسفی، یک کسی دیگر دیگر نه ماهیت تاریخ فرض کن که مذهبی دینی مذهبی، یا این خودش خیلی نظریه قویی هم هست که چون دین یک عامل بسیار بسیار مؤثری در تاریخ بوده است و اگر کسی هم ادعا بکند از این ادعاها دورتر نیست. یک کسی بیاد بگن از ماهیت تاریخ ماهیت هنری مثلا از یه حرفا ضرورتی دارن میکنه کسی اساسا هیچ کدام از اینها رو نگه، یعنی برای هیچ کدام از اینها را اصل نشمارد که باقی دیگر فرع باشد. قهرنگ معنی این خواهد بود که ممکنه کسی دیگه آقا که یک نظریه جامعه شناسانه که میتوان عرض میکنم یک نظریه جامعه شناسانه از نظر ماهیت جامعه که از ضرورتی دارد که ما برای جامعه بشری جامعه را به عنوان مجموع را به عنوان یک موجود زنده بدانیم و برای این موجود زنده یک ماهیت قائل باشیم. شما ممکنه بپرسید نقطه مقابل این نظریه، نقطه مقابل این نظریه این است که نه جامعه اساساً چه لزومی دارد که ما جامعه را مجموعاً برای یک روح قائل باشیم و یک حیات قائل باشیم و باقی دیگر را همه را به منزله آثار و اعمال و تطیلی قائل باشیم. نه این یک تشبیه کافی نیست که کل موجود زنده اینجور است، هر موجود زنده یه حیات دارد و یک ماهیت دارد و باقی دیگه همه آثار شد جامعه میشه. ممکنه از ما جامعه را یک حقیقت چند ماهیتی بدانیم، چون نحوه وجود جامعه با وجود یک موجود زیستی متقابط است. یعنی در جامعه ما چندین روح در آن واحد حاکم بدانیم. این بدن موجود زنده است که فقط یک روح بیشتر نمیپذیرد. توجه کردید بدن یک موجود، یعنی یک مسئله زیستی است. البته این در زیست‌شناسی هر موجود زنده یک حیات بیشتر ندارد، دو حیات ندارد که در آن واحد یک دفعه اراده بکند از این طرف برود نیم دیگه اراده کنه از این طرف دیگر برود. تمامش دارای یک حیات، یک جان، یک اراده و یک خواست و یک دستگاه است و یک نیروی مدبر. چه معنی این دارد که ما بگیم ولی جامعه در عین اینکه یک موجود زنده و فعال هست دارای روح‌های متعدد است؟ یعنی هر عضوی از این جامعه، هر نهادی به قول امروزی ها، هر نهادی از این جامعه یک روح باشد، دارای یک روح و دارای یک حیات باشد. از کجا دیدیم ما؟ مثلا جامعه فرض کنید که به ارگانهای مختلف تقسیم می شود، میگیم ارگان دینی و مذهبی، ارگان فرهنگی، ارگان هنری، ارگان دادگستری مثلا و امثال اینها، ارگان مثلا تجارت سرمایه داری و فلان این حرفا. چه معنی ای دارد که بر هر کدام از اینها یک روح حاکم باشد؟ توجه کردید؟ و تضادهایی هم که در درون جامعه پیدا می شود از همین جهت است که نهادها با یک دیگر به تنازع برمی خیزند، در صورتی که در بدن یک موجود زنده نهادها با هم دیگر در تلاؤم هستند نه در تنازع. یعنی اینجوری قلب با سبب در حال جنگ باشد، یا بگیم دستگاه تنفس با دستگاه مثلا هاضمه با هم در حال جنگ باشد، یا دستگاه مثلا گردش خون با دستگاه اعصاب. نه، چون حیات واحد حکم فرما همه تابع یک حیات هستن. ولی در جامعه مانعی ندارد که کسی ادعا بکند که جامعه هر نهادش دارای یک روح بالخصوص است و مجموع یک جامعه یعنی یک حقیقت مرکب دارای چند روح به خود یک فرضیه قابل رد هم نیست، خیلی هم فرضی خورت ماسته نیست. این یک نظریه دیگر در مقابل اون نظریه تقواهیتی این هست، این هم خیلی جالب توجه هست. این که چه ضرورتی دارد که ما تمام جامعه های بشری را دارای ماهیت وارد بدانیم؟ خیلی که جامعه بشری همه داریم. حالا ما فرض کنیم ما که گفتیم جامعه داره یه حیاته، نه چند حیات. حالا فرض کنیم قبول کردیم. چه ضرورتی دارد که بگیم که همه جامعه، یعنی تمام بشر رو یک جامعه حساب کنیم و برای همه یه جور حکم صادر کنیم؟ نه، جامعه بشری دارای واحده های متعدد است، یعنی تمدن های متعدد. این تمدن ها گاهی در عرض یک دیگر بودند، مثلا در آن واحد تمدن یونان بود، تمدن ایران هم بود، تمدن مصر هم بود، و هیچ کدام هم در دیگری حاکم نبود، یا نه در طول تاریخ بودن تمدنی می آید و می میرد، بعد تمدن دیگری به جای او می آید. تمدن یونان می رود، تمدن روم جانشین او می شود، تمدن روم می رود، تمدن اسلام جای او می گیرد، بعد تمدن جدید جای اونها رو می آید می گیرد. حالا چه مانعی دارد که ما اینجور دیگه، ما با هر تمدنی دارای یک روح مخصوص هست؟ توجه کردید؟ این گفتن اتفاقا این در جامعه شناسی این مثلا مطرح شده و لحاظا میان میان تمدنها فرق قائم میشن. میگن مثلا روح تمدن اسلامی چه روحی هست؟ مثلا ممکنه یک تمدن روح مذهبی باشه، یعنی در میان این نهادهای مختلف اونی که حاکم بر همه است و به منزله روح است مذهب است، ولی باقی دیگر به منزله عضو و تابع. فلسفه دارد ولی فلسفه تابع مذهب است. طب دارد، طب هم روح مذهب داره حکم فرما. فیزیک دارد، بر فیزیک روح مذهب. ریاضیات حتی دارد. هنر دارد، در هنر استعمال دید باز مذهب داره تجلی می کند. صنعت دارد، بر صنعت مذهب تجلی می کند. بعضی از تمدنها رو میگن فلسفی عقلانی، یعنی روحش روح عقلانی. تمدن یونان به اینجور میگن، میگن تمدن یونان یک تمدنیست که او هم همینجور مثل تمدن اسلامی، او هم دارای نهادهای مختلف هست، یعنی هنر دارد، اخلاق دارد، علم دارد، صنعت دارد، همه چیز دارد، علوم متعدد دارد، ولی روح حاکم در این تمدن فلسفه هست. دین هم دارد ولی دین سابقه فلسفه شه، یعنی روح این تمدن فلسفه هست، نه چیز دیگر. تمدن جدید، تمدن اروپا، میگن روحش علم هست، نه فلسفه هست، نه هنر هست، نه چیز دیگر، روحش علم هست، یعنی اون علم تجربی، اون هم یعنی علم حسی و علم تجربی. این تمدن هم دارای نهادهای مختلف و متعدد است، ولی اونی که روح حاکم در او هست علم هست. بنابراین پس نظریه مارکسیسم در باب تفسیر و توضیح تاریخ اولا بر این اساس است که تمام جامعه بشری دارای یا به عنوان یک تمدن واحد یا همه تمدن ها حکم مثل مطابقی دیگر هستند. جامعه بشری دارای یک روح هست، چند روحی و چند حیاتی نیست، و اون روحی که حاکم بر جامعه بشری، یعنی بر تمام تمدن‌های بشر، بر تمام جوامع بشری حکم فرما بوده است و سایر نهادها به منزله اعضا او بودن، این روح در همه جا حلول داشته و بر همه حکومت می کرده است، اختصار و این در دو قسمتش قابل مناقشه. هم این که ما جامعه بشری را صد در صد مانند موجود زنده او را تن حیاتی بدانیم، نه میتوان تن حیاتی باشه در آن واحد. و هم به طرز که این نظریه را ما قبول بکنیم، نظریه تن حیاتی را، ما نمیتوانیم که همه تمدن‌ها را با یک چوب برانیم. بگیم روح حاکم در تمدن هند همون روح حاکم بر تمدن یونان است، و همون روح حاکم بر تمدن روم است، و همون روح حاکم بر تمدن مصر است، و همون روح حاکم بر تمدن قدیم ایران است، و بر تمدن جدید اروپا است. نه، توجه کردید؟ این هم عرض کنم که از اینجا که بلاوا
درست
هم همینجوره. درست هم همینجوره. یعنی شما یه تأیید میکنید نظریه من را و ضد نظریه اونها را. یعنی اگر انسان یک روح یک نواخت ثابت میداد، ما در باب جامعه انسان هم اگر او را دارای تک حیاتی اگه می دانستیم، ناچار بودیم برای همه جامعه های نروح قائل باشیم. ولی به دلیل این که انسان، توجه کردید، انسان یک موجود عجیبی و دارای استعدادهای گوناگون و متضاد، توجه کردید که در هر همجور که در هر فردی از افراد انسان ممکنه یه استعداد بشکفت و استعدادهای دیگر رو تحت شعاع قرار بدهد، در جامعه انسانی هم می شود که یک استعداد بشکفت و استعدادهای دیگر را به هر دلیل، به دلیل به فعلیت نرسیدن، به دلیلهای دیگر اون استعدادهای دیگر رو تحت شعاع قرار بدهد. توجه شدید؟ این حرف درستی. خب بله میدونم. حالا یه جوری بگید اتفاقا اولا ما داشتیم همین داریم نظریات داریم میگیم، توجه کردی؟ حالا که آیا این را ما گفتیم مسئله این که نظریه مارکس این است که تک حیاتی همه تمدنها، تمدنها تک حیاتی هستن و همه تمدنها یک روح در همه تمدنها حاکم است و اون یه روح حاکم هم اقتصاد هست. حالا حرف سوم ما این هست، حتی ممکنه یک کسی اون دو مقدمه را قبول بکند، یعنی تمدن را تک حیاتی بداند، توجه کردی، ولی روح حاکم در تمدن را اقتصاد ندانه. یعنی همه تمدن ها را یک نواخت بدانه، همه تمدن ها را هم یک نواخت بداند، ولی روح حاکم بر تمدن‌ها را اقتصاد نداند. یعنی همون مثلا قائل باشد به این که بشر چون یک موجود عاقل و با اراده است، باز عقل و اراده در واقع همون مثل این که نوعی فلسفه، نه فلسفه مختلف اون نرازه بره یونانی ها به خصوص مثلا ما نسبت میدید، بگیم بشر به حکم این که یک موجود عاقل شاعر آزاد است، همین جوری که روح یک فرد را چی تشکیل میدهد؟ در روی سر این مسئله هست، آیا عقل و اراده است اصل است و باقی دیگر فرع، یا این که نه عقل و اراده است اصل نیست بلکه چیز دیگر اصل است؟ حالا این خوب شد اتفاقا مسئله دیگر تر بکنیم، خیلی خوبه. ببینید این که ایشان تعریف کردن به این که شما تعریف کردید، حالا این سبب شد که من یه مسئله جدید رو تعریف کنم. بیاید ما سراغ فرد اساسا به جامعه ما کار نداریم، بیاید سراغ فرد انسان. اگه انسان از اون جهت که انسان است، یه فرد انسان، انسان دارای وجود، دارای نهادهای مختلف. در جامعه میگن نهاد، ما در فرد میگیم قسمت های مختلف. انسان به دلیل این که نیازهای مختلف دارد، توجه کردید، فهرم تمایلات مختلف و میلهای مختلف دارد. انسان در دستگاه ادراکی خودش حواس دارد، با حواس ادراکی کند. دستگاه تخیل دارد که به نوعی روی فراورده های حواس خودش عمل می کنم و اون عمل مثلا فرسون در شکل زیبا کردن و زشت کردن است که هنرها از اینجا پیدا میشه. یعنی هنرها را انسان چیو هنر را خلق می کند؟ فراورده های سابق ذهنش را که به طور سابق در مخزن ذهنش جمع شده بود، اگر قدرت خلاقیت داشته باشه ذهنش، از اینها صورتهای جدید و بدی می آفریند. شاید یک کار سمین است، یک نفر نقاش هم غیر از نقاشی کار از طبیعت تقلید میکنه که اون نوع دیگر عمل مختصب هست. اینهایی که اساسا نقاشی نیستی میگن، اینها این نقاش هایی که در مقابل رئالیست ها، رئالیست ها اونهایی که طبیعت رو تقلید میکنن و اینهایی که دیگر ایسی میگن. حالا قرار این هستی می آفرین هست. حالا برای این دستگاه ادراکی انسان هست. انسان دستگاه عقلانی هم دارد، از یک اراده ای برخوردار است، عقل و اراده ای که حیوان از او برخوردار است. ممکن است که دیگر بگه آقا انسان، ماهیت انسان را مثلا غریزه جنسی تشکیل میده و هر که فروید همین را دیگه، یعنی همه چیز دیگر در واقع در خدمت این یک غریزه است. و حتی یک بچه از ابتدا در حال شیر خارجی هم اون نیروز که اگر پستان مادر رو مثلا دوست دارد و نیمش هست، در واقع همون جریان به قول لبیدو توجه دارید. یک کسی ممکن است برای انسان، نه برای قلب انسان هم ماهیت اقتصادی قائل باشه، دیگه نه او در درجه دوم قرار گرفته، توجه کردید. یک کسی ممکنه نه برای حیات انسان ماهیت اقتداری قائل باشد، دیگه اصلا اون نیروی اساسی که بر وجود انسان حاکم است برتری طلبی و قدرت طلبی. بله رسول الله میگه اونجا همه در عرض باشد، تن حیاتی میتونه در واقع شاگرد های چیز کدوم یکیشون است، اون یوم یوم یکی دیگه یکی شاگرد دیگه داره به نمون یکی از شاگردهای فروید معتقد است این که با خودشان خیلی مباحثه کرده، میگوید به این که قوی ترین غریزه ای که حاکم بر انسان هست برتری طلبی و شخصیت طلبی و این. حالا اینا در فرد انسان همه این فرضیه ها میاد. انسان دارای میگیم روح واحد است، ولی در روح انسان اون واقعیت اصلی چیست که داره دیگه فرع است؟ ممکنه کسی بگه که روح انسان هم خودش چند حیاتی، چند شعبه مستقل است که هیچ کدام در دیگری تقدم نداره. مثل راسل که اینجوری میگه، راسل میگه من نمیتوانم حرف مارکس را تأیید بکنم، برای اینکه میگنم که در موارد غریزه جنسی همون قدر قوی بلکه قوی‌تر است از غریزه اقتصادی، برای اینکه در فرد من می‌بینم که مال و ثروت و این جنبه‌ها همه را صدا می‌کند، صدای حس خودش می‌کند. نمی‌توانیم ما چیز بشیم، عرض کنم که مثل پادشاه انگلستان جد پنجم و پنجم بودیم جد ششم جد پنجم پادشاه. ممکن است که عکس قضیه هم نمی‌تونه تسلیم نظریه فروید بشیم، چون در خیلی انسان ها ما عکسش رو می‌بینیم. حق این است که انسان محکوم سه غریزه و هیچ یک از این سه غریزه تابع دیگری نیست. هر سه غریزه اصالت دارد، غریزه اقتصادی، غریزه جنسی، غریزه بشری کلامی. توجه دارید اونهایی که به انسان خوشبین هستند و انسان را حیوان ناطق میدانم، ناطقین مدرک کلیات، در واقع کنه بوده حیوان عاقل، حیوان دارای عقل و اراده، اونها با روح اصلی یعنی قدرت اصلی حاکم بر بشر را همون نفس ناطقه او یعنی قدرت عقلانی او میدانه. میگن به دلیل این که انسان به نیروی عقل خودش میتواند در همه اینها فائق بیاد و میتواند همه اینها را تحت کنترل دقیق خودش قرار بده، و بلکه جوهر اصلی انسان همون قوه عاقلت هست و انسان تعالی یافته، یعنی انسانی است که این نیرو در او رشد کرده باشد به طوری که نیروهای دیگر تحت هدایت و رهبری او باشند. او باشد که حصه و سهم اینها را تعیین بکند و بدون افراط و تفریط و از روی عدالت بدهد. به کم احتیاجی دارد، اوست که میتواند عدالت بکند، سهم او را بدهد، نه افراط کند نه تفریط، و همچنین سایر قراریه. توجه کردید؟ بنابراین پس در خود فرد همین و ممکنم کسی دیگه آقا حتی ایسان رو وقت اینجاست آقا افراد هم درست است که بالقوه همه دارای همه اینها هستند، ولی افرادی که براشون فعلیت پیدا می کند همه یه جور فعلیت پیدا نمی کنه. بعضی ها یک شاخه پول پرستی درشون رشد می کنه، شاخه های دیگه ضعیف میمونه. یکی برتری طلبی دارش رشد میکنه، باقی ضعیف میمونه. یکی هم عقل دارش رشد میکنه. البته اگه عقل رشد بکنه لازمه نیست که ضعیف نگه، چون عقل خودش درک میکنه، باقی دیگر را در اطاعت خودش قرار میدهد که تنها عقل است. میگن اگر قوی باشد دیگه ظلم نمیکنه، تجاوز نمیکنه به حقوق باقی دیگر و حق اونها را در سهم خودش میدهد. خب این در فرد انسان. پس بنابراین در فرد انسان هم عیناً همین مسئله مطرح است. پس این بحث خیلی بحث خوب و جالبی است درباره این نظریه خاص جامعه شناسی که واقعا ما درباره این جامعه هستیم. حالا قرآن در اینجا پس نظریات مختلف هست و تنها مارکسیست ها هستند که اینجور به شدت از تحت حیاتی بودن جامعه دفاع کردن. توجه کردید؟ و بعد هم اون حیات واقعی حاکم را که باقی دیگه همه به منجره عرض و تابع و تفیل هست او را اقتصاد دانستن، یا یعنی این مکتب های دیگه حتی روی تحت حیاتی تکیه نکردن. حتی بسیار مذهبی ها هیچ وقت نمیان بگن آقا روح حاکم، روح مطلق حاکم در تاریخ روح مذهبی و باقی دیگر همه تابع اتره. در خود مذهب قضیه برعکس آمده است. این که میگوید که نه برعکس به این معنا، یعنی خلاف این آمده است، چون میگوید از حجر تاریخ تا کنون همیشه میان حق و باطل حسیز بوده است، یعنی میان گرایش کنندگان به دین و مذهب و میان معاندین و مخالفین همیشه جنگ و ستیز در کار بوده است. توجه کردید؟ از اون اول تاریخ از حابیل و قابیل شما شروع بکنید، او به عنوان یک مؤمن، اون به عنوان یک غیر مؤمن، جنگ حابیل و قابیل از نظر قرآن جنگ مؤمن و غیر مؤمن است، نه جنگ اقتصادی، جنگ حق و باطل است، یعنی جنگ انسانی است به اصطلاح. همینجور دوره به دوره همیشه پیغمبران می آمدن در مقابل غیر اونها می آمدن قیام می کردن. بنابراین در منطق مذهب اینجور نیست که ماهیت تاریخ را فقط و فقط مذهبی محض بداند و باقی دیگر تابع و تفیلی، بلکه همیشه جنگ مذهب و ضد مذهب را همیشه بیان می کند. توجه کردید چی شد؟ بله عرفا به یک شکل دیگر، ولی اونا مذهب این صورت که ما میگیم نمیگن، به یک صورت تقریبا شعور باطن مانند، اونها اصلا ماهیت تاریخ را مذهبی می دارند. توجه کردید؟ اما نه مذهبی به این معنی که الان ما داریم می گیم، مذهبی به معنی دیگری که می گن انسان به حسب غریزه خودش هر چرا که بخواهد در واقع اون حب خداخواهی که او را به اونجا کشانده. یک نوع خطایی در تطبیق را اشتباه میکنه، یعنی اون یه محبوب و مطلوب بیشتر ندارد. گاهی از خطایی در تطبیق سراغ این میرود. بسرات هم که بوت میپرستد در شعور ناآگاه خودش در جستجوی خدا و خدا میپرستد، در همون حالی که با خدا مبارزه میکند و با خدا پرستی مبارزه میکند. این شعور ظاهرش هست که با شعور باطن و شعور مخفی خودش مبارزه میکنه. خب این حرف اگرم درست باشد، گفتیم ما که مویدین عربیم یه که ما احب به احدون غیر خالقه بید، هیچ کسی در دنیا غیر خالقه که دوست نداشته. ولیکن نهو تعالی احتجب تحت اسم زینب و سعاد و خلا، خدا پنهان از زیر این نام ها. توجه کردید؟ خب حالا این دور مذهب گفتن غیر از این مذهبی که ما الان طرح میکنیم به اون معنی که قرآن طرح کرده. به معنی که قرآن طرح کرده دیگه فرعون مذهبی نیست، موسی مذهبی است و فرعون غیر مذهبی. توجه کردید؟ به اون معنی که اونها کامل شعور باطن و مخفی کرده خودشان نبینه، خودشان با همونی که مبارزه میکنه در باطن همون رو میخواد، ولی با همون داره مبارزه میکنه. این از دست ما تقریبا خارج است. اون که میگوید این که چی؟ اول که آدم نیست، بعد اینه که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. این مثلا میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اون فرعون هم در باطن خودش همون رو میخواد که موسی میخواد، چون دوی را از میان نشیدی، چون رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی. اوی مثلا این غیر از مثلا این سهلا ما در این سهل داریم برداشتی. برای اینها چنین ماهیتی برای تاریخ قائل هستند. قهران همه چیز دیگر تابع و همه چیز دیگر توفیلی می شود. توجه کردید؟ اون وقت به قول این صرف این که این فرض را به طور کلی بگیم کافی نیست برای تفسیر تاریخ. بعد باید مکانیسم قضیه را بیان کنیم. خیلی خوب، وقتی که تاریخ ماهیت اقتصادی دارد چی می شود؟ خب ماهیت ما هر چیز دیگر بر طبق اصول دیالکتیک حرکت می کند. اصول دیالکتیک یعنی که یعنی اصولی که از هر چیزی ضد خودش از درون خودش برمی‌خیزد. پس ناچار باید بگیم تاریخ که ماهیت اقتصادی دارد، یعنی وضع اقتصادی تاریخ، ابزار تولید در هر زمانی یک نوع روابط تولیدی و مناسبات تولیدی مخصوص اقتضا می‌کند. بعد این روابط و مناسبات اقتصادی یک نوع روابط اجتماعی دیگری اقتضا می‌کند که توجیه کننده اینها ابزار تولیدی که بعد تکامل پیدا می‌کند. این روابط اجتماعی که رو به ناس سازگار نیست با اون چیز، با اون ابزار تکامل، مثل جامعه ایست گفتیم که تن گنده شده و جامعه هنوز در حد خودش باقی مونده. اینجا هست یک روز تنازع به یک اعتبار میان روبنا و زیربنا از یک نظر، یعنی اگر ما نظر به وسائل بکنیم بگیم میان ابزار تولید و روابط اجتماعی برقرار بشه، به اعتبار دیگر تنازع و چشمکش میان انسانهای وابسته در روابط اجتماعی که دارن مبارزه میکنه با ابزار تولیدی و انسانهایی که طرفدار روابط جدید و متناسب با ابزار تولید جدید هستن برقرار میکنن. خب پس به این نفس زدی از زد خودش متولد میکنن. ولی به حکم جبر این که آنتیتز در نهایت آن رشد میکند و تز را از بین میبرد، توجه کردید؟ و بعد از ترکیب اینهای چیز دیگر به وجود میاد، پس بالاخره این طبعی چیز ضد جدید پیروز می شود و در نتیجه نهایی اون وقتی ترکیب جدید و وضع جدید بروده می شود. پس این عرض کنم که مکانیزم این که اینها دربار این ماهیت اقتصادی می گن. پس این که تاریخ روح تاریخ را اقتصاد تشکیل می دهد، این معنی تشکیل می دهد که ابزار تولیدی همه چیز تابع ابزار تولیده، ابزار تولید اقتضا میکند روابط تولیدی خاص را و این روابط تولیدی اقتضا میکند روابط اجتماعی جدید را. باید میگه که هر چیزی در حال حرکت و تکامل است، ابزار تولید تکامل پیدا میکنه توجه کردید، و بعد در درون خودش ذات خودش رو وجود میاره، به همین ترتیب تکمکت یاد میگیرد، بعد منتهی به اون سنجش میشود. این هم میمونه. از اینجا در مارکسیسم یک مفهوم جدید در جامعه شناسی مارکسیستی پیدا شده و اون همون چیزی است که عرض کنم که در اون وقتی در دنیا خیلی رایج و شایع است، مفهوم طبقه. مفهوم طبقه، طبقه البته یه اصطلاح قدیمی است. دو قسمت از چیزی که روی یک دیگر قرار بگیرن اینا رو میگن طبقه. توجه کردید؟ مثلا ما میگیم که طبقه بالای ساختمان، طبقه پایین ساختمان، اینا دو شیء هستن تقریبا به موازات یک دیگر، ولی یکی مافوق دیگری قرار گرفته، بالاتر دیگری قرار گرفته. عرض میکنن که در اصطلاح علمای تاریخ و رجال اینا میگن ما طبقات مفسرین داریم، طبقات محدثین داریم، طبقات فقها داریم، طبقات اطباء داریم، طبقات فلاسفه داریم، و حتی کتاب های زمین نام ها نوشته شده، طبقات مفسرین، طبقات نحویین، طبقات الرواد، طبقات الحفاظ، طبقات الفقها، طبقات صوفیه، همه اینها کتاب داریم. اینا فقط طبقات الفلاسفه نوشتن شده که اصولا من در این شاف جلیل کتاب خدمات متقابل یک طبقات فلاسفه در حدود 150 صفحه تک صفحه اینقدر را بهش اضافه کرد، دویتان خیلی هم کار برد. حالا برای اونجا طبقات را به چه اعتبار میگن؟ دوره بعد از دوره، مثلا به حسب راوی و مرویان هم یا استاد و شاگرد. توجه کرد اینا میان مثلا میان که طبقه اول محدثی اونی که از امام یا پیغمبر روایت کردن، طبقه دوم اونی که از اینا روایت کردن طبقه است. یا در فلاسفه ما میگیم اولین فیلسوف دنیای اسلام، طبقات فلاسفه در اسلام میگیم مثلا یعقوب کلی بوده، او خودش به تنهایی یک طبقه، طبقه دوم شاگردهای او هستن، طبقه سوم شاگردهای شاگردهای او هستن، طبقه چهارم شاگردهای اونها هستن. توجه کردید؟ مثلا فارابی در طبقه از کنم که سوم قرار میگیرد، بوهری مثلا در طبقه ششم قرار میگیرد، ملاقات ها در طبقه ارز کنم که خواهده بکنی در طبقه دوازده هم ملاقات ها در طبقه یا در طبقه طبقه همزمون بسید که بیست دوم هم که طبقه بیست دوم که هم مثلا قرار میگیرد، حاجی فردوانی در طبقه طبقه بیست نهم مثلا قرار میگیره. الان اگه به زمان خودمون مثلا تا استادهای خودمون برسیم، استادهای ما در طبقه 33 قرار میگیرن، مثل آقای طباطبایی هم در طبقه 33 قرار میگیرن. نه خیلی هستن طبقات استاد شاگردی، به ترتیب استاد شاگردی داره. حالا این ها میگن طبقات، ولی مارکسیسم طبقات دیگری تاریخ میشناسد، طبقات نژادی در بسیاری از ملت‌ها بودن، مثل در ایران قدیم خودمون. ایران قدیم خودمون یک کشور، یعنی ایران ساسانی، ایران اشکانی و حتی ایران هخامنشی، تمام اینها اینا یک جامعه طبقاتی بوده، ولی اون طبقات بیشتر بر اساس خون بوده، بیشتر بر اساس خون و نژاد بوده، ثروت و خون و نژاد، ولی نه اینکه دو طبقه جداگانه، بعضی به اعتبار خون بعضی به اعتبار این ثروت خون هم در یه جا جمع بوده، یعنی یه طبقه بودن که از نظر اونها دارای خون عالی‌تر و خون پاکتر و قهرن ثروت هم به اونها اختصاص داشته، باقی مردم را دارای خون پستر و نژاد پستر و قهرن ثروت کمتر می‌دانستن، که طبقات هم بسته بوده، یعنی طبقات غیر قابل نفوذ بوده، یعنی نمیتوانید کسی که در یک طبقه هست یا به طبقه دیگه. مارکس هم در اصطلاح خودش این مفهوم طبقات رو خوندونده، توجه کردید؟ ولی طبقات از نظر او و هم باز ماهیت اقتصادی دارد، ولی به این معنا که طبقه استثمارگر و طبقه استثمار شده. او معتقد است که از زمانی که دوره مالکیت اشتراکی منقضی شد و دوره مالکیت اختصاصی آمد، جامعه به دو قسمت منقسم شد، طبقه ثروتمند و اونی که ریاضت کرده همه چیز را، طبقه ای که ابزار تولید را به خود اختصاص داده، مالکیت ابزار تولید را به خود اختصاص داده و قهرن مالک منافع است و طبقه محروم. توجه کردی؟ و ما تاریخ را هم جنگ طبقاتی ماهیت و سراسر تاریخ هم یک کشمکش طبقاتی. حالا اینجا ما به یک کلمه، به یک مفهوم جدید مارکسیستی میرسیم. این مفهوم جدیدی هم گفتیم که تاریخ، گفتیم تاریخ ماهیت اقتصادی دارد و گفتیم بعد از نظر اینها اقتصاد هم وجود تاریخی دارد، یک کشمکش طبقاتی. حالا اینجا ما به یک کلمه، به یک مفهوم جدید مارکسیستی میرسیم. این مفهوم جدیدی ما گفتیم که تاریخ، گفتیم تاریخ ماهیت اقتصادی دارد و گفتیم بعد از نظر اینها اقتصاد هم وجود تاریخی دارد. رجوع کردید؟ حالا این تاریخ که ماهیت اقتصادی دارد و اقتصاد وجود تاریخی دارد، می توانیم به این تعبیر بگیم این تاریخ چه شکلی دارد، ماهیتش اقتصادی ولی شکلش چه شکلی هست. حالا اون رفت دیگه تعبیر ماهیت این طوره بکنیم، شکلش چه شکلی هست. یعنی چه؟ یعنی تاریخ می تواند در حسب فرض شکل آرام و مسالمت آمیز داشته باشد. همین تاریخ که ماهیت اقتصادی دارد و همین اقتصاد که وجود تاریخی دارد می تواند چنین فرض کرد که شکل مسالمت آمیز دارد. یعنی این تحولات تاریخی همیشه آرام آرام، توجه کردید، پیش آمده، آرام آرام نرم نرم با مسالمت پیش آمده، مثل یک زایمان بدون درد. یا نه، شکل مبارزاتی دارد، شکل ستیزجویی دارد و با ستیزه و با ستیزجویی همیشه پیش رفته است. البته از نظر مارکسیسم شکل ستیزجویی این است که سراسر تاریخ مبارزه است و مبارزه طبقاتی، چون ماهیت اقتصادی دارد. توجه کردید؟ از یه طرف به حکم ماتریالیسم تاریخی، به حکم این که ماهیت اقتصادی دارد، طرف این مبارزه ماهیت اقتصادی دارد، یعنی ماهی طبقه خودش ماهیت اقتصادی دارد، طبقه استثمارگر یا از ماهیتی که استثمارگره. درست توجه کردید؟ یکی دیگه ماهیتی که واقعا از نظر، چون وقتی که اساساً همه چیز روح جامعه را این تشکیل داد، وقتی ما میگیم روح جامعه روح اقتصادی، بعد جامعه تقسیم میشود از نظر اقتصادی به دو طبقه، طبقه استثمارگر و طبقه استثمار شده، استثمارگری واقعیت اقتصادی و استثمار شدگی هم واقعیت اقتصادی. پس بنابراین خود طبقه استثمارگر ماهیتش ماهیت استثمارگری و استثمار شده ماهیتش ماهیت استثمار شده. این از نظر مارکسیسم، این تعبیر غلطه. یعنی اگر شما میگه آقا من انسانی هستم که استثمار هم میکنم یا استثمار هم شدم، بعد میگه ولی منم غیر از جنبه استثمار کردن من است. در استثمار کردن یه امر عارضی برای خودتون میدونی، برای خود شخصیتی قائل هستید غیر از استثمار. خب من چنین شخصیتی هستم استثمار هم میکنم. میگه نه، اگر تو استثمار میکنی از واقعیت همان است. اگر استثمار میشی واقعیت همانه و امکان ندارد انسان استثمارگر و انسان استثمار شده اینا با هم دیگر یک ماهیت شده. غیرن دو ماهیت دارن و غیرن در دو صف هستن و غیرن با یک دیگر مبارزه میکنن. حالا این با واقعیت تاریخ جور در نمیاد، مثال دیگری و واقعیت تاریخی این جور در نمیاد، ولی از نظر مارکسیسم چاره اینه که لکه اینجور رو باید تصور بکنیم. تاریخ کاملا ضد این مطلب رو میگوید. پس بنابراین تاریخ در همون حال شکل مبارزاتی دارد، برای اینکه وقتی که جامعه ماهیت خود جامعه ماهیت اقتصادی دارد به حکم اون اصول دیالکتیکی که قبلا گفتیم، به حکم الکرام اصول خود منطق دیالکتیک، جامعه هم باید ضد خودش رو پرورش بده، یعنی از درون هر طبقه باید ضد اون طبقه به وجود بیاد. مثلا ماهیت جامعه ماهیت اقتصادی پس طبقه ضد ماهیت اقتصادی دارد و کس خودش ماهیت اقتصادی دارد، آنتیتز هم ماهیت اقتصادی دارد. توجه دارید؟ و این دو ضد که در مقابل یک دیگر هستن دو قدرت اقتصادی است که دارد با یک دیگر می جنگد. همه چیز دیگر برای او دیگه عرضی و تابع و توفیلی. این هم با یه نظریه دیگر خیلی باید دقیقا و عمیقا اینا رو باید در توجه کرد و فهمید. یعنی اغلب این مفاهیم مارکسیستی را که به کار می‌برن درست به عمق این مفاهیم توجه ندارن که از نظر مارکسیستی، ولی طبقات راسته. یعنی طبقات به مفهومی که مارکسیستا میگن غیر از طبقات به نحوی که ما میگیم. ما اگر مثلا بگیم طبقه فقیر و طبقه غنی، ما نمیخوایم بگیم طبقه غنی یک طبقه ایست که به تمام وجودش تمام شخصیتش در همون ثروت متمرکز شده، او یعنی همون ثروتش طبقه فقیر، یعنی طبقه ای که تمام شخصیتش در همون فقدان ثروت خلاصه می شود. همین جوری که ثروت نمی تواند با فقر یکی باشد، دو امر 100% متضاد هستند، انسان فقیر هم محال با انسان قوی یکی باشد، یک ماهیت داشته باشند، در یک صف قرار بگیرند. به هر که اینا هر که ما اینا سنه این دوری این توهینه به انسانی جاست. انسانیت اصالت بیشتری از این حرف ها دارد. انسانیت در انسان و فطرت انسانی در انسان اونچنان نیست که 100% تابع وضع اقتصادی خودش باشد و به طوری که حتی ماهیتش رو وضع اقتصادی تشکیل بدهد. و حتی انسان قدرت دارد علی رغم وضع اقتصادی خودش عمل بکند. مثلا غنیست وضع اقتصادیش ما وضع اقتصادیش ایجاب می کند که اون ثروت رو برای خودش حفظ بکند و هی بلکه روز بروز هم خودش ثروت منتر بکند و به دیگران هم ندهد که تواند اساسا این ثروت رو ایثار بکند به دیگران، انفاق بکند به دیگران، متساوی بکند خودش رو در سطح دیگر. غنی می تواند علی‌رغم محرومیت خودش عرض کنم که به اصطلاح به چیزی که اسمش با هم داریم عزت نفس یا داریم قناعت، بی‌اعتنا باشه به کلی به ثروت و ثروتمنده، هیچم اعتنا به او نداشته باشه، یعنی شخصیت خودش رو برتر و بالاتر از اونها بدانه. پس ما وقتی میگیم طبقه غنی و طبقه فقیر، ما تصور ما از غنی یعنی انسانی که غنا و ثروت هم داره ولی خودش این غنا و ثروت داشتن نیست. فقیر انسانی که ثروت ندارد. یعنی ما میگیم منکر است انسان غرق در غنای خودش نباشد، غرق در طبعش هم نباشد. البته ما منکر نیستیم که خیلی انسان ها هستن که انسانی که ما میگیم پول پرست، یعنی تمام واقعیت شده سروت. انسان هایی که ما میگیم فقیر های عقده‌دار، یعنی تمام ماهیت شده همون فقرش. ولی این در بعضی انسان ها چنین است، انسان به طور کلی را ما نمی‌تونیم این چنین تفسیر بکنیم. این هم عرض کنم که این مطلب اصلا که در گذشتم گفتیم بعدم خواهد آمد که مارکس خودش گفت در ابتدا جبر تاریخی را، یعنی همین حتمیت اقتصادی را به جوری میگفت که برای اون چه که اونجا روبنا خودش مینامد، یعنی برای شخصیت انسان و جزر هیچ گونه اصالتی قائل نبود. ولی بعد که انگلس هم گفت که ما و مارس در افراد می کردیم در این قضیه، بعد ها در آخر عمر فهمید که نه، اینجورا درست نیست، این شکل هم نیست، یعنی انسان این مقدار نمی شود از انسان اصالتش رو گرفت. آمد به این شکل گفت که گفت درست است که شخصیت انسان و از جنبه های فرهنگی اینها همه روبنا، ولی گاه روبنا روی زیربنا اثر می گذارد. توجه کردید؟ یعنی یک طرفه نیست این اثر که فقط زیربنا روی روبنا اثر بگذارد، روبنا هم روی زیربنا اثر میگذارد. بعد ما گفت ما به حکم اصل تأثیر متقابل که قائل هستیم میان اشیا، پس بنابراین نمیتونیم تأثیر یک طرفه قائل بشیم، بگیم فقط اقتصاد روی شؤون دیگر اثر میگذارن، با اون شؤون دیگر روی اقتصاد اثر نمیگذارن، نه شؤون دیگر هم روی اقتصاد اثر نمیگذارن. این ما در گذاشتم گفتیم بعد ما خواهد آمد. نه حالا اینو داره وقتا اینجا هم نمیگن، اینجا هم تو انسان فداکاری میکنه دیگه. بله 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 بله. این همون مسئله ایست که به اصطلاح امر بین امرین مارکس که درش گیر کردن، حالا بعدها خواهیم خون و درش گیر کردن که اینها با اون جبر و ضرورت تاریخی که از یه طرف گفتن چگونه آزادی انسان را توجیه میکنن، در چه توجیه میکنن، این حالا بعد بحثش مطرح خواهد شد. نه اینا دیگه طبقه بسته بود من از حال نیستن، نه اجازه بدید اونا دونا میگفتن طبقات دوره ساسانی اینها طبقات اجتماعی طبقات قراردادی بود، یعنی میگفتن در نظام اجتماعی در تشکیلات تشکیلاتشون طبقات وسط کسی حق نداره طبقه ای به طبقه دیگر داره، بچه آهنگر باید آهنگر بسه دیگه، نمیتونست مثلا بره معلم بشه، توجه ده یعنی قانون اجازه نمیده. اینا علاقه قانون بحث نمی کنن، این طبیعت دارن بحث نمی کنن. نمی دونم گفتیم ما دیگه اینجا الان گفتیم از اولی که مالکیت پیدا شد این دو طبقه ای به وجود آمد، توجه ده اون وقت طبقه ای چی بقیه هم طبقه ای کارگر و استثمار شده و حکم این طبقه کارگر نه، ولی میگه این بعد میرسه به نفی اون میرسه، بعد ما میرسه به جامعه این طبقه، این معنا خارج میتواد از طبقه
یعنی به اون معنی
شخصیتی که آمه
اگه کارگر بزرگ بعد
بله. بله بله درسته بله خواهی این هم نگیر این ها نقل ها به این ها خیلی زیاد وارده راجعه کردید یعنی از دو طرف هم هست ممکنه کسی در طبقه سرمایه دار باشه و طرفدار طبقه کارگر باشه یا کارگر باشه طرفدار یه آدم سرمایه داری هست بکنم تعجب هم کردم از این صحبت این بود صحبت همین جریان ها بود و این تمایل خیلی شدیدی که اخیرا جوان های ماسی که دوید از درزن هست بچه مزنی هم بودن گرفت دیده می کنند اون باید خود که سرمایه دار خیلی کنده یه من گفت که خلاصه با هر کاری نمیشه درست کرد خب باید گفت از جنبه های علمی یا خصوصی هر کن ولی باید که در کنن که وارد عمل کن من انتظار نداشتم از این یعنی که هر را کن گفت خلاصه با این وضع نمیدونم که نظرهای تقوا و منی حتی شما اینا کار درست کن خلاص شما باید بیدید که هرچی این سنانی هم خودتون گفت داره همه جزی شما خود من اقرار میکنم که هرچی در هم جزی رجوع دردی و اینا شما باید دارید دیگی به مردم تا یکم که تقوای انقلابی نگوشه کار درست کن باید دیگید این فرنکه جزی میکنه هرچی هر چی داره از داره جزی حالا این دیگه بوجان بکره این واقعا مثلا خود ارزش درانی هست همین ارزش داره که یک انسان وجدانش بر خلاف وضع طبقاتیش حکم بکنه این ایشون میگه که انسان اصالتی داره حالا چه جاتی؟ خب این دو انسان ها دهران حالا یک کارهایی به اسلام ها این کارهایی رو خیلی انجام میدن ولی در این حال خودش اقرار میکنه که به نفع گروه مخالف و به نفع گروه جد خودش یا تقوی میده و یه نظر میده و اظهار نظر از این طرفش هم هست از این طرف که خیلی زیاده توجه زیاده از این طرف خیلی زیاده بله حال آمده بوده اینا تا ساعت پنج قرار بوده پنجونی تا ساعت هفته رو بیخواد این بحث این که بحث خوبی بوده این رو باید خیلی جرس بکنیم به نگه داری بکنیم این به زن دکتر مخصوص نگه داری بکنیم از دیگه این که تحقیل کنیم از دیگه این تحقیل کنیم از دیگه این که تحقیل کنیم از دیگه این که تحقیل کنیم از دیگه این که تحقیل کنیم